کنیم،
بله،
خودش باعث کاهش قیمت نهادهای لبنی و مرغ و گوشت خواهد شد، تخم مرغ خواهد شد. و دوم این که می توانیم این اعتماد به نفس رو در روستایی ایجاد بکنیم که وارد یک رقابت عادلانه و منطقی با شهری ها بشه. دلیل مهمش هم این هست که وقتی تولید در روستاها افزایش پیدا کرد، طبیعتاً توان رقابتی روستاییان به تدریج در مقابل واحدهای صنعتی، ما نمیگیم شهر و روستا با هم رقابت کنند، ما میگیم واحدهای صنعتی تولید لبنیات و دامداری های صنعتی در مقابل دامداری های سنتی روستایی، واحدهای سنتی پرورش مرغ بومی و تولید تخم مرغ بومی و گوشت مرغ بومی بتونن یک تعادلی داشتن، اینها هر دو عرض اندام کنن، فرصت انتخاب رو برای هممیهنانمون فراهم کنن، نه اینکه اجبار باشد به اینکه ما حتما لبنیات داشته باشیم با قیمت ان تومن. اگر رقابت ایجاد بشه، طبعا لبنیات با قیمت آتومن با لبنیات با قیمت بی تومن رقابت خواهد کرد، گوشت همینطور، گوشت مرغ همینطور، تخم مرغ همینطور و سایر.
حالا ما نمونه خورده اینو تو همون روستا آباد شاهد بودیم، همین قیمت های آ و ب و زدی که دارید، الف به جیمی که دارید میفرمایید. پروتکل، شیوه نامه، کماکان، پروسه، فرایند. دوستان عزیز، جناب دکتر اشعریان در خدمتتون.
بله، متشکرم خدمت شما. از حالا بحث پرورش طیور شد، به درستی هم اشاره فرمودن طیور روستایی یا حالا مرغ‌های بومی، چیزی که به عنوان مرغ بومی می‌شناسیم،
بله،
نیازی آنچنانی به آنتی بیوتیک نداره، هزینه نداره، البته تولیدش هم قابل مقایسه با تولید طیور صنعتی ما نیست. ما الان 50 میلیون قطعه طیور بومی داریم، چیزی حدود سالیانه ما 1 میلیارد خورده جوجه ریزی فقط در کشور در طیور صنعتی داریم. بالاخره همون نکته که ابتدا خدمتتون عرض کردم این هستش که آیا واقعاً تولیدات روستایی ما میتواند نیاز کشور رو تامین کند؟ اگر میتواند، خب باید حتما توسعه داده بشود، اما اگر نمیتواند، بالاخره باید این گپ یک جوری، این فاصله یک جوری پر بشود. بله، نکته ای که حالا من به عنوان پیشنهاد میتونم عرض بکنم در مورد این که ما صنعت طیورمون رو یک مقداری متنوع تر بکنیم و نقشش رو در امنیت غذایی بیشتر و بهتر بکنیم، این هستش که بیایم و پرورش سایر ماکیان رو هم وارد بازارهای رسمی بکنیم. شما هیچ وقت ندیدید که در کشتارگاه اردک کشتار بشه، در کشتارگاه قاز کشتار بشه،
بله،
در سیستم قطعه‌بندی شما گوشت قاز ندیدید، گوشت اردک ندیدید، با اینکه کشور ما یکی از حداقل استان‌های شمالی ما، حالا اگر بگیم هاب، باز معادل واژه فارسیش کانون پرورش اردک و قاز و بوقلمون اینها هست. ما اینها رو الان در حوزه بازارهای رسمی نداریم.
خب، یعنی بلدرچین که وارد شد که پاسخی نداد، که هنوزم هستش، قیمتش هم خیلی بیشتره.
خب بلدرچین یک حالت لوکس پیدا کرد، یه حالت لوکس پیدا کرد، اما اردک و قاز این به نظر بنده، چون چند دور پرورشش رو از نزدیک شد، این ظرفیت رو دارد. مثلا شما فهمونی بلدرچین، قرقاول هم همون حالت رو داره،
بله،
اما اردک و قاز این ظرفیت رو داره که در کنار مرغ صنعتی ما قرار بگیره، با توجه به اینکه بیاد توسعه پیدا بکنه پرورشش در کشور و ضریب تبدیل های خیلی خوبی هم در مقایسه با طیور صنعتی داره و جاش خالی هست در بازارهای رسمی ما. شما بخواید اردک یا قاز تهیه بکنید حالا برای مصرف، باید به بازارهای غیر رسمی، دوشنبه بازارها، چهارشنبه بازار و این جور جاها مراجعه کنید. شما هیچ وقت تخم قاز رو بسته بندی نمیبینید، شما هیچ وقت گوشت قاز رو، حالا سینه به صورت قطعه بندی شده یا ران و سایر چیزها، در سبد غذایی نمیبینید. خب این بحث انحصاری هست که در صنعت طیور ما وجود داره، یعنی شما باید جوجه رو از یک جای مشخص بخرید، در یک جای مشخص ازش براش دون بگیرید، یک جای مشخص پرورش بدید و به یک جای مشخص بفروشید و اون جای مشخص برای شما کشتار بکنه، یک جای مشخص قطعه بندی بشه، در یک جای مشخص به فروش برسه. خب چرا این اتفاق نباید برای قاز بیفته؟ چرا این اتفاق نباید برای اردک بیفته؟ یک سری حساسیت های بهداشتی در مورد قاز و اردک وجود داره. ما نفی نمی کنیم که قاز و اردک می تواند به صورت غیر فعال یا فعال مخزن خیلی از بیماری ها باشه. اما حالا چه کار کنیم؟ باید حذفش کنیم یا نه باید حلش کنیم؟ چرا قاز و اردک ما در سبد غذایی خانوار با اینکه پروتئین بسیار با ارزش هم هست حضور داره؟ این یک پیشنهادی هست که ما از ماکیان دیگر هم بتونیم استفاده بکنیم، سبد غذایی پروتئین گوشت سفیدمون رو فقط گره نزنیم با جوجه ای که از اجداد برای مثال آربراکرز، برای مثال حالا کاب، که اینا همه وارداتی هست، به اون گره نزنیم که خوراکش هم حالا سویایی هست که اون هم باید کشتی کشتی بیاد و تخلیه بشه. اگر هم این کار رو میکنیم حداقل یک نیم نگاهی هم به لاین بومی خودمون داشته باشیم. لاین آریان ما الان شاید برای از سال 70 داره تو کشور کار میکنه، اما نگاه توسعه‌ای بهش نشده. من واقعا خواهش میکنم که این برنامه‌ای که داره واقعا به بحث توسعه روستا و اشیاء در حوزه دام و طیور نگاه میکنه، یک حالا برنامه‌ای رو ترتیب بده در مورد لاین آریان، چه اتفاقی برای لاین آریان افتاد، از کجا شروع شده، به کجا رسیده و الان چه نقشی در تولید پروتئین گوشت سفید ما داره. اینها همه مسائلی هستش که در حوزه صنعت طیور میتونیم بهش توجه داشته باشیم. اگر لاین آریان که مقام معظم رهبری هم در سالهای پیش دستور اکید دادن کسانی که در وزارت جهاد کشاورزی با توسعه لاین آریان مخالف هستند رو از کلمه ازاله استفاده کردن، یعنی ازاله بشن از وزارت جهاد کشاورزی. خب این چقدر اتفاق افتاده؟ چرا لاین آریان مسیر اصلاح نژادی خودش رو طی نکرده؟ و به خاطر این که مسیر اصلاح نژادی رو طی نکرده الان قابلیت رقابت با مرغ‌های وارداتی ما رو وارد به کشور رو نداره. خب ما الان لاین آریان رو در کشور داریم، اگر روزی به ما اجداد ندن، ما تولید جوجه یک روزه کشورمون میخوایم چیکار کنیم؟ این یک مسئله بسیار چیزی هستش که دیگه از بحث کشاورزی خارج میشه دیگه و صد امنیت ملی مطرح میشه. نه مسئله هستش که به نظر من انشعاباتی هستش که شما در این برنامه میتونید به خوبی پوشش بدید و حداقل چند صدایی رو برسونید به دست کسانی که در این حوزه تصمیم گیر هستن.
به حال هم مؤلفه های پیشنهادی شما جناب دکتر اشعریون، هم مؤلفه های پیشنهادی جناب مهندس عبازری توسط جناب ستاری دستشوی تهیه محترم برنامه رصد میشه و در قالب اتاق فکرها مطرح میشه. آنچنان که برنامه های پیشین اینجا چراغ روشن هستم در قالب برخی از پیشنهادات مهمانان عالی مقامی که شرف حضور داشتم، من به این نکته اشاره بکنم ما تحقیقا 12 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، دو بازه زمانی 6 دقیقه برای که نمت بر عدالت باشه. اگر دوستان تمایل دارن بر فصلی از فرمایششون تاکید بکنن یا در قالب جنبدی به نکاتی در قالب تمامی آنچه که تا این لحظه فرمودن اشاراتی داشته باشن، فقط این بازه زمانی 6 دقیقه رو رعایت بفرمایید. 6 دقیقه نخست جناب مهندس عبازری باشون.
سپاسگزارم از بحثایی که فرمودن آقای دکتر اشعریان. من هم یک اشاره و حاشیه‌ای بزنم. ایشون نقش سگ‌های ولگرد رو در تلفات دامی و خسارت‌ها بیان کردن. من می‌خوام یک موضوع زیربنایی رو در پایان صحبت‌هام اشاره کنم.
بفرمایید.
ببینید، مسکن روستایی در گذشته یک پکیج کامل یا یک زنجیره کاملی بود برای نگهداری مرغ، دام و زندگی روستا.
درست.
متاسفانه یکی از شاید بشه گفت بی‌توجهی هایی که اتفاق افتاد و شاید بشه گفت بخشیش هم به بنیاد مسکن برمیگرده، اینها در واقع طرح هادی روستایی در نقشه هایی که برای بازسازی و نوسازی مساکن روستایی در واقع تحویل دادن، به نحوی یک خانه سازی شهری رو ترویج کردن.
درست.
یعنی روستایی مکان نگهداری دام، طیور و حالا جسارتاً یک باغچه‌ای که سبزیش رو میکاشت، درختانی داشت که میوه های فصلش رو برداشت میکرد، به نحوی روستایی رو از اینها محروم کرد.
بله.
نکته بعد این بود که این محرومیت باعث شد که مثلا روستایی مجبور بشه دامش رو ببره بیرون طرح هادی و به قول خودشون دهکده های دامپروری ایجاد شد. این دهکده دامپروری یک، روستایی هیچ موقع نزدیک دامش نبود، نمیتونست رسیدگی لازم رو بکنه.
کامل.
امنیت اینها. بعد به حضورتون عرض کنم هزینه هایی که بر روستایی سوار شد برای اینکه بتونه توی اون دهکده یک جایی برای خودش داشته باشه، همه اینها به نظرم تلفیقش باعث شد که یک مقدار اقتصاد روستامحور و تولید روستامحور تضعیف بشه توی کشور و به جاش این کفه ترازو که سبک شد، اون طرف ما شاهد رشد شاید بیقاعده یا شاید جایگزین تولیدات روستایی در بحث صنعتی بودیم،
بله.
چه در حوزه دام چه در حوزه تیور. من تشکر میکنم مجددا، انشالله که وقت را رعایت کرده باشم.
4 دقیقه دیگه هم فرصت دارید
به حضورتون، حالا اگر شد نهایتا باز من صحبت
کنم. تمنا میکنم جناب دکتر
مشکر، تشکر میکنم همچنین از جناب مهندس عبازری. خود من اگر بخوام به عنوان کلام پایانی نکته رو عرض بکنم، برمیگردم به یک انتقادی هم داشته باشیم به سیستم بهداشتی که در کشور فعال هست. ببینید در دنیا الان حرکت به سمت سیستم بهداشتی نظام واحد سلامت هست،
بله.
یعنی سلامت انسان، سلامت نباتات و سلامت دام در کنار هم دیده شده و مهمترین اصل در اون پیشگیری هست. سلامتی که در کشور ما الان مطرح هست یک سلامت کاملا درمان محور هست. در سلامت درمان محور شما سلامت گیاه و سلامت دام رو حذف میکنید و سلامت انسان رو هم فقط مبتنی بر درمان میبینید. ببینید دام پزشکی اومده بگه که پیشگیری بهتر از درمانه،
بله.
نقش اصلی دام پزشکی این هستش که بگه که به جای اینکه بیای هزینه بکنی برای درمان، هزینه کمتری رو بپرداز برای پیشگیری که عوارض اون هم کمتر بروز پیدا بکنه. در تاریخ حالا 100 ساله گذشته ما دامپزشکان در کشور ما نقش بسیار شایسته‌ای رو در حوزه پرونتیتیو مدیسین یا همون طب پیشگیری انجام دادن. من اینجا اسم میبرم از جناب آقای از مرحوم دکتر حسین میرشمسی، پدر واکسن ایران، که ایشون از دامپزشکان و افتخار دامپزشکی ایران بودن که واکسن‌های متعدد حوزه انسانی و دام از اهم از واکسن سرخجه، واکسن خدمت شما عرض کنم که فلج اطفال، سرخک و و و اوریون و غیره رو در کشور هم توسعه دادن هم تولید کردن. میخوایم خدمتتون عرض بکنیم که ما راهی نداریم که به سمت این سیستم نظام واحد سلامت بریم. وقتی که ما تمرکز بودجه سلامت ما در حوزه درمان باشه، خب همین اتفاقی هستش که میفته. همین اتفاقی هستش که ما باید سالی 2000 میلیارد تومان مشکل داشته باشیم در فقط بحث آلودگی های انگلی دامهایی که داره تازه در سیستم خودمون کشدار میشه، اون که در غیر رسمی هستش که ببین. ما راهی نداریم برای اینکه به سمت نظام واحد سلامت باید حرکت بکنیم. بودجه ها باید به سلامت دام و سلامت نباتات هم توجه بکنه اگر میخوایم به بحث سلامت برسیم. اگر که بحث حالا توسعه درمان هست، اون مطلب دیگری هست. من فقط بحث رسالت دامپزشکی رو خواستم مطرح بکنم و اینکه اهمیت اون به عنوان اینکه نخواستم شعار بدیم که حالا دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه هست،
بله،
نه،
بله.
به صورت کاملا عیان فکر میکنم آمارهایی که خدمتتون عرض کردم، بله، نشون میده که چقدر دامپزشکی میتونه اهمیت داشته باشه. عرض دیگری فعلا میگم مطلبی نیست، حالا اگر جناب آقای مهندس مطلبی داشته باشن من در خدمتتون
هستم. تشکر. در پایان بحث من مجددا بر اهمیت نقش رسانه در توسعه کشور و به خصوص توسعه روستاها تاکید میکنم.
بله.
ببینید ما ایرانی ها وقتی همدیگر رو میبینیم، اولین سوالی که از همدیگه میکنیم بعد از سلام احوالپرسی میگیم خب چه خبر؟
چه خبر؟ بله.
مولوی به درستی در شاید 500-600 سال پیش میگه که جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. اقتضای جان چو ای دل آگهیست، هر که آگه تر بود جانش قویست. ببینید اشاره کردیم به دلایلی که روستاها در رقابت با شهرها عقب موندن. روزگاری امیرکبیری در این کشور بوده، امیرکبیری که میگه ابتدا فکر میکردم که اگر کشور شاه دانا داشته باشه یا قائم مقام دانا داشته باشه یا وزرای دانا داشته باشه پیشرفت
میکنه.
بعدها به این نتیجه رسیدم که کشوری اگر مردم دانا داشته باشه پیشرفت میکنه. من هم امشب دعوت بکنم از جوانان روستایی. من خودم فردی هستم که از روستا به شهر آمدم به دلیل تحصیلاتی شاید نامتناسب با نیاز روستا. همینجا باید دعوت بکنیم از دانشگاه ها، از مراکز پژوهشی یک مقدار آموزش هاشون رو نزدیک کنن به نیازهای روستایی. ما وقتی جوان روستایی آموزش متناسب نبیند، طبیعتاً محملی برای حضور در روستا نخواهد داشت.
بی نهایت سپاسگزارم از شما. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد خوشنشین کامو جانتان بوده باشد. همه شما بزرگواران رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
سهم من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
این نسل قریب انشاءالله
هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم
ينهي. وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوشزوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده، فقط تا 30 آذر فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جایزه نفیس این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه ای.
بحر شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
با توجه به افزایش جمعیت و شلوغی شهرها و نوع زندگی ما، رعایت قوانین اجتماعی بیش از گذشته لازمه و عدم رعایت اون موجب مشکلات جدی و اذیت و ناراحتی افراد جامعه میشه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
اونجا که برای تماشای صحنه تصادف یا دعوا و مرافعه دو نفر در وسط خیابان یا حتی اتوبان توقف میکنیم یا سرعتمون رو به طور غیر منتظره کم میکنیم، باعث ایجاد ترافیک و کندی حرکات ماشینهای دیگر خواهیم شد و این ضایع کردن وقت و انرژی دیگران و حق الناس و ظلمه. وقتی تو خیابون دوبله پارک میکنیم یا دوبله توقف میکنیم و عرض خیابون رو محدود میکنیم، باعث ترافیک و اذیت دیگران شدیم. اگر در معابر شلوغ و پر رفت آمد به جای استفاده از پل هوایی از عرض خیابون رد بشیم، علاوه بر اون که خودمون رو در معرض آسیب قرار دادیم، با اخلال در حرکت عادی وسایل نقلیه ایجاد مزاحمت برای رانندگان عبوری از خیابون کردیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
این حق سالخوردگان، کودکان و افراد کمتوانه که با عجله نکردن در رانندگی به اونها اجازه بدیم که با آرامش و بدون ترس و استرس از عرض خیابون عبور کنند. چنانچه عبور از عرض خیابون هنگام قرمز بودن چراغ عابر پیاده ظلم و حق الناس نسبت به رانندگان. وسایل نقلیه فقط مجازند در خیابان حرکت کنند، پس حرکت موتورها در پیاده رو تجاوز به حق عابرین پیاده است و همه موارد بالا حق الناس و ظلم و گناهه، در حالی که پیامبر و مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از رفتار و گفتارش در امان باشند و اذیت نشوند.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.